رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم يا سميع يا ستار و احمدك يا عليم يا غفار. فصل و سلم و زد و بارك على سيدنا و سيد الابرار حبيبك الذي سميته في السماوات و احمد و فی الارضین و الاخطار به ابی القاسم محمد. و علی آله الائمه الاطهار و المیامین الاخیار و الحجج الجبار و لا سیما مولانا الغائب عن الانظار بقیت الله الذی یملا الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا. فکن اللهم له وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دليلا و عينا حتى تسكنه ارزك قوا و تمتعه فيها طويلا. گفتیم که اهل بیت علیهم السلام از سر کرامت و عنایت این همه زیارات مخصوص و غیر مخصوص را انشاء فرموده‌اند و برای شیعیان خود به ارمغان گذاشته‌اند. تشویق فراوان هم فرموده اند که شیعیان به زیارت قبور مطهرشان بشتابند، اظهار ارادتی بکنند تا سعادتی ببرند، بلکه سعادتها. وقتی که ملاحظه می کنیم به این تراث و میراث گرانبهایی که از اهل بیت به عنوان زیارتنامه ها به ما رسیده است، تنوع بسیاری رو چه از جهت کمیت چه از جهت کیفیت می بینیم. از کمیت عرض کردیم گاهی برخی از زیارات به سه جمله مختصر اکتفا شده است و برخی از زیارات مانند زیارت جامعه کبیره یا زیارت جامعه ائمه المؤمنین بسیار مفصل و مطول. از جهت محتوا هم بسی زیباست این همه تنوع. برخی از زیارات اشاراتی دارند به مقامات عرشیه اهل بیت. من ملک بودم و فردوس برین جایم بود. خلقکم الله انوارا فجعلکم به عرشه مهتدین حتی من علینا بکن. برخی از زیارات اشاره دارند به مقامات فرشیه اهل بیت که چه کردند بر این کره خاک و چه انسانیت ها که از اونها بروز و ظهور نکرده است. برخی از زیارات به فضائل و منقبت های بیشمار اهل بیت و برخی از زیارات اشارت دارند به حکایت مظلومیت بسیار اونها. مجموع زیارات رو که میبینید الحق و الانصاف یکی از کاملترین مدارس حکمت و امامت هست. غرض از خواندن این زیارات این نبود که البته ما امام را بر خود وجود مقدسش معرفی کنیم. غرض از اون موهبتی که فرمودند و این زیارات رو برای ما آموختند و فرموده اند که بخوانید این بود که در واژه به واژه این فقرات زیارات ما معرفت الامام خود را بیفزاییم. ملاحظه فرموده اید که قرآن کریم فرموده است که و من یؤت الحکمه فقط اوتی خیرا کثیرا. گاهی ما به یک مطلبی میگوییم کثیر، گاهی خداوند میفرماید کثیر، گاهی ما که آن چیز که در حساب ناید ما ایم. ما به این خردی و حقارتی که در مجموعه آفرینش داریم که حتی کره‌ای که بر روی او هستیم که یک نقطه هم بر روی این کره محسوب نمی شویم، کل این کره خاک در دل افلاک یک ذره هم محسوب نمی شود و یک قباری کهکشان راه شیری به حساب نمی آید. گاهی ما به یک چیزی میگوییم عظیم، گاهی خداوند علی عظیمی که این آفرینش بیکران رو ساخته و پرداخته میفرماید عظیم. این تفاوتی است در تعبیر. در این آیه شریفه فرمود هر آن کس را که حکمت دادند خیر کثیر فراوان دادند. خیر کثیری که قرآن بگوید با کثرتی که ما میگوییم بسیار تفاوت میکند. ممکن است ما به 1 میلیون، 1 میلیارد یا 1 تریلیارد واژه بسیار اطلاق بکنیم، ولی برای خداوندی که هستی به این بیکرانی را آفریده است کثیر گفتن خداوند تفاوت می کند. الغرض فرمود هر آن کس را که حکمت دادن خیر کثیر دادن. و سوال میکند از امام صادق سلام الله علیه که مل حکمه، فرمود معرفت الامام در خانه اگر کس است این حرف بس است که اون حکمتی که به هر کس دادن خیر فراوان دادن معرفت امام است. گفت خدایا با آن کس که عقل دادی چه ندادی و با آن کس که عقل ندادی چه دادی، با آن کس که حکمت معرفت امام دادن چه ندادن و با آن کس که ندادن چه دادن، که من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتت جاهلیه ای میتت کفر و نفاق. و بهترین مدرسه برای افسون کردن این معرفت و این خیر کثیر همین زیارات معصومین است. گاهی باید البته زیارات رو در مقابل مرقد منورشان خواند، گاهی باید قبل از اینکه مشرف بشویم بنشینیم واژه به واژه نکته به نکته این زیارات ها رو درنگ بکنیم، تأمل کنیم، بکاویم که منی که قرار است انشاءالله شمایی که قرار است مشرف بشید کربلا روبروی عرض می شود که اون ذریع باصفا چه خواهم گفت و چه مزامینی رو شهادت خواهم داد. شهادت به عنوان این که من که نبودم که ببینم، به عنوانی که با تمام وجودم به گونه این مطالب رو یافتم که امروز می توانم شهادت بدهم، با تمام وجود بگویم چنین است و شما چنینید. البته در بین زیارات این تنوع بسیار مطلوب است، چنان که در بین ادعیه هم نیست. شما میبینید یک انسان نابخردی که آگاه به رازها و رمزها نیست میگوید مرحوم محدث قمی یا دیگر محدثین ما بزرگوارانی که روات اهل بیت بودند و روایات رو برای ما نقل کرده، این همه آقا دعا جمع کرده توی یک کتاب، اگر این دعاها رو من بخواهم هر روز صبح و شب بخوانم که به هیچ کاری نمیرسم. خب این سخن از کمی درک و معرفت است. این به مانند این میماند که کسی از مقابل یک داروخانه ای رد بشه بگه آقا این همه دارو به من یک نفر، اگه همه اینا رو بخورم که میمیرم. خب بله، اما درد داریم، نیازمند داروییم، باید متناسبه با درد خودمون از اون دارو استفاده بکنیم. جمع آوری هزاران دارو در یک داروخانه معنایش این نیست که ای کسانی که میگذرید همه بیاید با تمام وجودتون همه این داروها رو با هم بخورید. هر کسی به اندازه فراخور حال خودش، و این از لطف ائمه بود و کرامت و عنایت اونها که این همه زیارات مختلف، این همه ادعیه مختلف رو بیان فرمودن تا مناسب حال هر کسی، هر کسی بتواند از این سفره پر زرق و برق و پر محتوا و دلگشا ترفی ببندد و روح خودش رو تغذیه بکند. نگفتن همه کس همه را در آن واحد بخواند. از جمله و زمره زیارات بسیار ارزشمندی که به ما رسیده است این سخن کوتاه، زیارت امین الله عرض می شود که هست. زیارت امین الله زیارتی است که مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه، باور بفرمایید هوس این رو دارم نسبت به مجلسی عرض بکنم صلوات الله علیه، و اگر عرض هم بکنم صلوات الله علیه خیلی گزاف نگفته، چون امام صادق برای عبدالله ابن ابی یعفور صلی الله علیه به کار برده. رضوان خدا بر روح مرحوم علامه مجلسی باد، صلواتی به حضرت زهرا تقدیم کنید. مرحوم علامه مجلسی فرموده اند که بهترین زیارات، واژه رو دقت می فرمایید، بهترین زیارت از جهت متن و از جهت سند زیارت امین الله است. خریت این فن، فرهیخته بهار انوار، فرموده است بهترین زیارت این زیارت است، چه از جهت سند چه از جهت متن. از جهت سند از شخصی مانند جابر نقل شده است از امام باقر، که امام باقر علیه السلام فرمودند که در محضر پدرم بودم در کنار قبر امیرالمومنین، فرمودند السلام علیک یا امین الله فی ارضه. سند بسیار قوی، متن بسیار قوی. مرحوم محدث قمی به نقل از نجم الثاقب اون حکایت حاج علی بغدادی رو که نقل فرموده است و تشرف او به محضر امام عصر، گفته است وقتی وارد بر حرم حضرات کاظمین علیهما سلام الله شدیم، آقا به من فرمودن زیارت نمیخوانی؟ گفتم که نه من قاری نیستم، یه زیارتنامه خون نیستم. فرمودن من برات زیارت بخوانم. گفتم بخوانید. نمیدانستم که با کی روبرویم که. گفتم بخوانید. فرمودن چه زیارتی بخوانم؟ گفتم هر زیارتی خودتون صلاح میدانید، هر زیارتی بهتر است و افضل است. فرمود افضل زیارات زیارت امین الله است. و بعد خود وجود نازنین و مقدسشون شروع کردن زیارت امین الله رو به صیغه تثنیه خواندن، السلام علیکم یا امینه الله فی ارضه، تا به آخر. که زیارتی رو که حضرت ولی عصر در حرم حضرات کاظمین علیهما السلام بخوانند به این کیفیت و تصریح بفرمایند که افضل زیارات است. البته مسلما این سری دارد، شاید یکی از اسرار این که زیارت امین الله افضل زیارات است این باشد که در همین زیارت بدین کوتاهی سه امر بسیار مهم جمع شده است. چه خوش بود که برآید به یک کرشمه دو کار، زیارت عبدالعظیم و دیدن یار. یک زیارت به این کوتاهی هم شامل زیارت است، هم شامل دعاست، هم شامل سناست. قسمت اولین این زیارت البته زیارت، قسمت دومین اللهم اجعل نفسی مطمئنتم به قدرک دعا، قسمت سومین سنا، اللهم این قلوب المخبتین الیک و آله و سبول الراغبین الیک شارعه. سه امر بسیار مهمی که هر کدامش برای روح ما لازم است و هر کدام نیاز حقیقی حقیقت وجود ماست در این دعا، در این زیارت آمده است. دعا و ثنا و زیارت همین هم هست که در نهایتش شما از خداوند می‌خواهید که خدایا دعایم را قبول فرما و ثنایم را. و البته که باید قدر چنین زیارتی رو دانست. حتی از برخی از بزرگان شنیدم و دیدم که در غیر از حرمهای معصومین در راه دور هم زیارت امین الله رو میخواندند، رجاءند. بعد منزل نبود در سفر روحانی، رجاءند میخواندند. کسانی در حتی حرم حضرت معصومه زیارت امین الله رو خطاب به مجموعه اهل بیت میخواندند، چون امام صادق سلام الله علیه فرموده از حرم این بزرگ بانو حرم کل ماست. و یک نکته ای رو عرض بکنم، از برخی از بزرگانی که به رحمت خدا رفتن میفرمود در حرم حضرت معصومه این چه سریست که شما شروع میکنید از سلام علی آدم، از سلام علی نوح، از سلام علی ابراهیم، همه به صیغه خطاب، به صیغه غیاب. به رسول مکرم اسلام که میرسید میگویید السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا امیر المومنین. تک به تک میایید تا امام زمان، باز به امام زمان که میرسید میفرمایید که یا عرض میکنید السلام علی الوصی من بعد. این چه سریست؟ مرحوم آیت الله اسما آیا اسم محمد علی موحد ابتعی اصفهانی ایشون میفرمود نکته خیلی ظریفی فرمود. فرمود جمعش این است که اون روایتی که امام صادق فرمودند که ان لنا فی قم حرم، اینجا حرم مجموعه اهل بیت است، لذا صحبت از ابراهیم که بود حرم ابراهیم که نیست، حرم نوح که نیست، صیغه صیغه خطاب غیاب است. صحبت به اهل بیت که میرسد چون حرم تک تک اینهاست، حرم آل الله است، میشود صیغه صیغه خطاب. گفتم آخرش رو چه میکنید؟ برای امام عصر چه میکنید؟ فرمودن خداوند میدانست که در همین شهر یک حرم مخصوصی که محل توجه به امام عصر باشد را خداوند به عنوان مسجدی برخواهد افراشت. مسجد جمکران خیلی تاریخ قدیمی داره، مال 2300 سال که نیست، بیش از 1000 سال. و اینجا رو باز صیغه رو غیاب آوردن تا مردمان رو حوالت بدهن به مسجد جمکران. من در خدمت آقا عرض میکنم گاهی خدمتشون گله کردم که برخی از دوستان کم توجهن به مسجد جمکران، و عرض می شود اون بزرگواری که به رحمت خدا رفت، رحمت و رضوان خدا بر او که حقی بر حقها بر گردن تک تک ما دارند، هیچگاه بی اعتنا نبودند یا نهی از مسجد جمکران نکردند. شاهدم آقا جمله ای از ایشان بد برداشت شده است با اون کسالتی که داشتن. کسی اصرار بی جایی داشتی که آقا بلند شید من شما رو ببرم جمکران، آقا فرمودن آقا جمکران من کنج خانمه، یعنی با این حالی که من دارم نه اینکه نفی قداست یا حرمت یا اهمیت مسجد جمکران رو کرده باشه. بزرگان و علمای ما مسجد جمکران را هم مقدس می دانستن، هم اونجا مشرف می شدن، هم عرض حاجت به محضر امام عصر می کردن. موثقینی از علما مکرر در اون عرض می شود که مسجد خدمت امام عصر رسیده. و اگر یک مسجد حتی عادی می بود که محل توجه مردم اظهار ارادت به امام عصر می شد، خود به خود ارزش داشت. که برسد که بزرگانی از علمای ما در اونجا هم خدمت امام عصر رسیدن، هم مقید بودند که مشرف بشوند. الغرض الکلام و یجر الکلام، زیارت امین الله بسیار مغتنم است، ولو که دوستان جوان در همین جا هم بخوانند یا خطاب به امیرالمومنین یا خطاب به حضرت رضا. اگر موفق هم شدید به زیارت حضرت رضا که چه بهتر. در هفت شهر عشق، در هفت شهر نور، در این هفت قبله هر جا که رفتید میتوانید این زیارت رو بخوانید و مکرر هم بخوانید. البته این نکته رو عرض میکنیم که انشاءالله اگر مشرف بودید، اهل بیت به ما فرمودن هر ذکری رو که شروع میکنید لااقل یک سال ادامه بدهید. اگر موفق بودید انشاءالله کربلایی بودید یا نجفی یا مدینه‌ای یا مشهدی، 40 روز که بخوانید واقعا آثار عجیبی میبینید، به خصوص از همین زیارت امین الله. اگر برای خواننده زیارت امین الله هیچ نباشد الا اینکه همین قسمت دعای او در حق او مستجاب بشود، با آسمان رود و کار آفتاب بکند. بله، امام باقر علیه السلام فرمودند که آغاز کردند پدرم امام سجاد زیارتشان را خدمت امیرالمومنین به این الفاظ: السلام علیک یا امین الله فی ارضه. البته مقدمه اظهار ارادتی در فرهنگ ما سلام کردن است، الا اینکه سلامی که به محضر امام میکنیم به چه معنایی است، سلامی که از اون بزرگوار به ما برمیگردد یقینا به چه معنایی است. این سلام ها رو هم اگر انسان با توجه خاصی بگه و یک لحظه درنگ بکند که سلام کرده ام من و منتظرم جواب رو، یک حال خاصی به او دست میدهد. حتی اگر همین سلام هایی رو که در نماز خدمت رسول مکرم عرض میکنید و خدمت عرض میشود عباد الله الصالحین یعنی اهل بیت علیهم السلام، در بعد از تشهد سلام عرض کردید، السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، یه درنگی بکنید، یه درنگی برای اینکه منتظرم جواب را، مسلم جواب شما برمیگردد. ولی خود این یک درنگ کوتاه به حدی که نماز به هم نخوره، کوتاه یک حالی و توجهی به انسان میدهد. در زیارات هر کدام از معصومین علیهم السلام در مراقد منورشون هر وقت که میخوانیم السلام علیک، یه درنگی بکنیم، درنگ کوچکی که آقا منتظرم، طمع دارم جواب رو. خدا رو چه دیدید؟ شاید انشاءالله گاهی به نگاهی جواب رو هم شنیدید. خدا رو چه دیدید؟ شاید جوابی شنیدید. این که عرض میکنم مسجد جمکران از انسان موثقه که مجموعه آقایان او رو میشناسن، یقین دارم اگر اینجا باشه پشت سرش نماز میخوانید، به قداست، به تقوا، به فقه، به همه چیز قبول دارید. اگر راضی بود اسمش رو میگفتم، ولی راضی نیست تا مرگش اسمش رو نگم. گفت که در 20 سال قبل میرفتم مسجد جمکران، از مشهد میآمد به مسجد جمکران، یکی از شاگردان من به شوخی و جدی گفت که آقا اگر آقا خدمت آقا رسیدید سلام ما رو هم برسانید. من شب جمعه ای بود مشرف شدم جمکران، نزدیک محراب نشستم، حال خیلی خوش عجیبی داشت، خیلی گریه کردم. هر چی منسوب به امام عصر بود در مفاتی از ابتدا تا انتها خوندم، همه چیز رو، هر چی که ربطی به امام زمان داشت. حال عجیبی هم دارد این آقا. دیدم که نه، کم کمک بهانه کردم در دل دوست، به هر حیله رهی باید کرد که آقا فلانی گفته من سلامش رو به شما برسانم، اگر برگشتم چی بگم؟ بگه من سلام رسوندم، کو جواب بده؟ اینو بهانه کردم، اونقدر این رو تکرار کردم و گفتم و گفتم که در یک لحظه دیدم عکسی رو کنار محراب، دو تا محراب قدیم بود خاطر مبارکتون هست، کنار محراب زده بودن از عکس‌های مختلفی که میزنن، یه لحظه با خودم فکر کردم که خب آقا اگر امشب تشریف بیارن اینجا بخوان نماز بخونن، رو به عکس خوندن نماز مکروهه. چشمم به همین عکس بود، این مطلبم در ذهنم بود، در بیداری بیدار بودم، عکس محو شد از روی دیوار، عکس رفت، تمام بدن من لرزید، فهمیدم خبری هست، تمام بدنم میلرزید، میفهمیدم که الان اینجا تشریف دارن، چیکار بکنم؟ هیچ. خیلی گریه کردم، گفتم آقا جواب، در اون حالتی که گریه میکردم با اون شدت، یه لحظه یه حالت بیهسی بیهوشی به هم دست داد، صدای نازنینشون رو شنیدم که دم گوش من فرمودن علیک و علیه السلام، سلام هایی رو که در زیارات معصومین عرض می کنیم باید با این توجه باشد. برخی از رفقای حالا جوان، من جسارت بزرگان نکنم، میان چونه میزنن، آقا نمیشه این زیارت عاشورا رو ما بخوانیم یه مرتبه سلام بدیم بعد بگیم مثلا معت اسقط این، بگیم مثلا معت مره؟ نه خب چرا همچین چونه ای بزنید؟ شما حاضر نیستید سر مرتبه امام حسین بفرماید سلام بر تو؟ هر دفعه که میگید السلام و علی الحسین و حسین، باید طبق قاعده بفرماین و علیک السلام. چقدر لذت داره انسان صد مرتبه بگه آقا سلام بر شما، آقا بگه سلام بر تو، بعد شما سلام میکنید، اونها بهترش رو جواب میدهن و رحمت الله و برکاتو. صد مرتبه امام حسین در روز به انسان بگن رحمت خدا بر تو، برکت خدا بر تو، سلام بر تو. این کتاب نشان از بی نشان ها نوشته ی آقای مقدادی مطالب انحرافی دارد، به عنوانی که مرحوم عاشق حسن علی نخودکی را متهم کرده و منسوب کرده به تصوف، مسلم غلطه، منتها در اون کتاب یک قسمتیش خیلی قابل استفاده است که مرحوم عاشق حسن علی این مقالات نوشتاری ازشون مونده در بیان سلام، که اصولا سلام چیست، اسم ذات مقدس پروردگار و آثار سلام چیست. شاید عمیق‌ترین بحثی که بنده دیدم، حالا خیلی چیزا رو من ندیدم، اون چیزی که دیدم، عمیق‌ترین بحثی که در سلام دیدم اون بحثی، و هم مرحوم میرزا ابوالفضل تهرانی در شفاء الصدور. السلام علیک یا امین الله، سلام اول اظهار ارادت ماست، تو فعل هستی اویند آدمی و پری، ارادتی به نمای تا سعادتی ببری. سلامی که از ساحت مقدس امام برگردد به ما، با اون طلب رحمت الله و برکاتو چه می کند خدا می داند. السلام علیک یا امین الله فی ارضه، آنچه که به ذهن قاصر ما میرسد در تبیین معنی امین الله سه چیز است. یک، انبیا و رسول، مجموعه انبیا و رسول هر کدام امینی هستند از سوی ذات مقدس خداوند، شریعتی و حقیقتی به اونها سپرده شده است تا از خداوند به مردمان برسانند، و ما علی الرسول الا البلاغ. خود این سپردن این شریعت یا اون دینی که داشتن و وظیفه ابلاغ او به خلق یک امانتی بوده است که به دست اونها سپرده شده. البته که اونها هم امناء الله بودند و رسانیدند. اگر امین الله رو بخوایم معنا کنیم، میگذاریم در کنار زیارت رسول الله السلام و علی امین الله علی سره. در برخی از روایات و زیارات السلام علی امین الله علی وحیه. پس وحی یک امانتی بود به دست رسول که باید به مردمان میرساند. این امانت به دست پیامبر بوده است. مجموعه این شریعت، مجموعه این مسئولیت امانتی بود بر دوش رسول الله، و اون بزرگوار هم البته رسانید. ولی کن که مجموعه این مدت کوتاه 23 سال با اون همه گرفتاری ها که تا در مکه تشریف داشتن، اون همه در مخمسه و اختناق و فشارهای مختلف قریش بودن، مجال این رو نمی گذاشت که همه این حقایق دین مبین رو به مردمان برساند. در مدینه هم که گرفتار یورش های مختلف تهاجمی احزاب و عرض می شود که یهودیان، و مرتب درگیر با این و آن. بنابراین پیامبر اکرم تمامی حقیقت دین، تمامی قرآن مبین، تبیانا لکل شیء، همه شریعت و حقیقت و طریقت را آورد، امانت را هم ادا کرد، ولی مجال این نبود که به تک تک مردمان این امانت را بدهند و بیاموزانند. قاعدتاً باید این امانات رو به دست کسی می سپرد و در دل پاک نهادی می گذاشت تا او به مردمان برساند و همون امیر المؤمنین سلام الله علیه بود که اون امانات رو می گیرد تا باز اون بزرگوار به دیگران بدهد. در حقیقت تداوم بخش کار پیامبر اکرم است. یه روایت زیبایی براتون بخوانم خیلی جالب است. یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم. امام صادق سلام الله علیه فرمودند پیامبر با کفار جنگید. خوب بله جنگید. با منافقین جنگید؟ نخیر. کجا داریم که پیغمبر با منافق جنگیده باشه؟ بله مسجد ضرار رو خراب کردن ولی جنگ کردن؟ نخیر. پس چی شد پیامبر به این آیه عمل نکرد؟ راهی گفت موندم چی جواب بدم؟ گفتم آقا خودتون حل بفرمایید. فرمود امیرالمؤمنین نفس رسول است، جان رسول است. جاهد الکفار را خود پیامبر انجام داد و المنافقین را نفس پیامبر انجام داد. لذا پیغمبر اتیان به این واجب کرده است. با قاسطین و مارقین و ناکسین که امیرالمؤمنین جنگید منافقین بودند. یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین، کفار را پیامبر، منافقین را امیرالمؤمنین، هر دو نفس همان اتیان بین شده است. اهل بیت چون وصی رسول اللهند تداوم بخش کار اویند، امانت رو او باید به مردمان میرساند. امین الله علی وحیه بوده، اهل بیت هم همون وحی و مزامین وحیانی به دست اهل بیت رسیده است و کتاب آسمانی اونها باید معارفش رو نشر میکردن که کردن. خود وصیت در لغت از وصایسی آمده است به معنی اتصال. وصایسی ای وصل یصلو. و اهل بیت وصی هستند یعنی تداوم بخشند، متصلن کار پیامبر را، متصلن اینها تداوم میبخشند که اگر نبودن کار قطع میشد. پس امین الله ان اهل بیت بر همون وحی که به پیغمبر سپرده شده بود، بر کتاب الله، بر حقایق دین، به ما یحتاج و ناس الیه الی یوم القیامه، به دست اونهاست. اونهایند که این امانت رو دارن و میتوانن نشر بکنن و کردن تا جایی که مجال بوده. امیر المؤمنین سلام الله علیه میفرمود هاهنا علمن جمع لو وجدت له حمله. نسبت به کل شریعت، نسبت به کل آیین، نسبت به کل فرامین الهی، نسبت به همین ظاهر شریعت. یک، دو، امین الله هم بر اسرار نهان قرآن و رازهای نگفته فرقان. چرخ با این اختران نغز و خوش و زیباستی، باطنی در زیر دارد آنچه در بالاستی. القرآن ظاهره عنیق و باطنه عمیق. ظاهرش دلکشا، باطنش جرف و پرمحتوا. اون اسرار نهان قرآن رو که هر آیه 70 بطن دارد الا ما لا نهایت الله، ها اسراری بوده. به دست کی سپرده بودند و در سینه کی ودیعت نهاده بودند؟ در سینه معادن علم و مخازن حکمت، اهل بیت عصمت و طهارت. اینها این امانت رو به هر کس میدهند؟ نه خیر. حدیث دوست نگوییم مگر به حضرت دوست که آشنا سخن آشنا نگه دارد. نمیگویند. امانتی است از دست خدا که به هر کسی نمیدهند و نمیگویند. امیرالمؤمنین فرمود در این سینه من علم نهفته است، اگر میافتم کسی را که لایقش باشد. و اما چه کنم که کسانی که علم از من میخواهند برای علم نمیخواهند، برخی میخواهند تا در بین مردمان سری در بیاورند. جوانیم و جویای نام آمدیم، میخواهند به مردم استطاله بکنند، بگویند این ماییم. برخی میخواهند توسط علم کسب بکنند. و چهار مورد که آقا فرمودن که اینها مانع از این است که من این گوهر علم رو به سینه اینها بدهم. خود امیر مؤمنان فرمودند گوهر حکمت را به نااهلش دادن ظلم است و ناروا، و دریغ داشتن از اهلش هم نابجاست و ستم. اگر کسی رو لایق حکمت دیدید، حتما باید جوهر و گوهر حکمت رو به او بسپارید. اگر لایق ندیدید نباید چنین بکنید. لذا در روایات ما میبینید گاهی روایتی هست که روایت مستند است، معتبر است، پرمحتواست، و در انتهای همون روایت فرمودن مبادا این روایت رو به کسی بیاموزید که اهل نباشد. اشاره می کنم در کتاب و ذکر و دعا مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه، دعایی رو که در ابتدای او هست، دعا اون عظیم الشأن از امام صادق سلام الله علیه نقل فرموده است که هر کس این دعا رو یک مرتبه در عمرش بخواند چه می شود، هر کس دو مرتبه چه می شود، اگر هر روز بخواند چه می شود. یه چیز عجیب و غریبی است. بعد امام تصریح فرمودند که مباد این دعا رو به کسی بیاموزی مگر اینکه شش خصلت در او باشد. یکیش ورع است. ورع، تقوا، چهار چیز دیگر. شرایط بسیار سخت که اگر این رو داشت بیاموزی، اگر نداشت نباید بیاموزی. یه آقایی یه زمانی خاطرم هست، شاید 16 17 سال قبل، رفته بود روی منبر بهارالانوار رو برداشته بود، یکی از این احادیث سخت طینت را و مباحث طینت رو روی منبر از رو میخوان، برای همه شبهه جبر ایجاد کرد، برای همه اختلاط طینت ها شبهه جبر ایجاد کرد. مردم همه اعتراض که آقا پس جبر شد، گفت جبر نشد، نه خیر جبر نیست. مردم اعتراض کردن، یک ده از جوان ها براشون مشکل ایجاد شد. واقعا خدا رحمت کند مرحوم خبازیان رو، اومدن به ایشون گفتن که آقا ایشون سنگی به چه انداخته شما در بیاد؟ گفت هر کسی در انداخته خودش هم در بیاره، به من چه؟ چرا این روایت رو خونده که حالا این مشکل؟ اون آقا هم گفتن آقا حلش کن. شب بعد اومد گفتش که خب شما جلیلتر و بزرگوارتر از اینید که براتون شبهه جبر پیش بیاد. با چاخان می‌خواست مطلب رو حل بکنه. من از این تعجب کردم که خود این آقا که این روایت رو می‌خوان، به آخر این روایت که رسید اون رو خون که امام در همون روایت فرموده بودن مبادا این روایت را بر هر کسی بخوانی که اگر خواندی به بلایی در جسمت یا جانت یا خاندانت گرفتار می‌شوی. خدا می‌داند چند روز گذشت برای کسی از اهل بیت این آقا یک اتفاق بسیار ناگواری افتاد که تا 2-3 سال جراحی می‌کردند که این اتفاق آثارش از بین بره. گفتم سبحان الله، این تازه این رو دیده بود و خواند. خود اون روایت گفته بود که مبادا به هر کسی بخوانید، با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی تا بیشتر بماند در رنج خود پرستی. هر روایتی رو بر هر کسی نمیشود خوان، لیس کل ما یعلم یقال، درجه به درجه، درجه به درجه. فرمودن ایمان درجاتی دارد و مؤمنان در درجاتی هستند. کسی که در درجه بالاتر است، اگر علمی رو که مربوط به اوست به شخصی که در درجه پایین است بیان کرد و او تحمل نکرد، انکار کرد، مسئول شمایید. و البته اینجا خیلی سخته، خیلی سخته انسان بتواند یک عم حدیث بخواند و بداند که برای هر کسی چی میخواند. یکی از مشکلات و روزگار ما این فیلم برداری ها و تصویر برداری ها و صدا برداری هاست. چرا؟ چون قدیم میدیدن که مقتضای مجلس چیه، کسانی که نشستن کیانن، به اقتضای اونها احادیث رو میگفتن. امروز بنده اینجا حدیث رو عرض میکنم، نمیدانم کسانی که خواهند شنید کیان، چیان، رتبه اینها در فهم، درک، مردمان در حسرت فهم درست چیست. گاهی میبینید چیزی رو گفتیم که نباید برای اون کس میگفتیم، بعد آثارش برمیگرد. این مشکلیه. لذا برخی از اجله اساتید ما نهی شدید میکردن از ضبط کردن، به خاطر این بوده که خب نمیدانیم که برای کی داریم میگیم، کی خواهد شنید، در چه درجه ای خواهد بود. مقتضای کلام او، کلم الناس علی قدر عقولهم، کلم الناس علی قدر عقولهم، عقل او در چه سطحی است. اهل بیت امین خدایند بر اسرار نهانی که از علوم فرقان در سینه دارند، به هر کس نمیدهند، یقینا نمیدهند، و از آن کسی که لیاقت و اهلیتش رو هم داشت یقینا دریغ نمیدارند. از هر دو طرف، چون از هر طرفی اگر انجام ندادن یا دادن ستم است و اونها البته عدل محضند. یه نکته زیبایی رو خدمتتون عرض بکنم. میدانید جناب میثم تمار رضوان الله تعالی علیه علم بلایا و منایا رو از امیرالمؤمنین سلام الله علیه آموخته بود. میثم یک بردهی در بازار امیرالمؤمنین خریدار او شدن. خوشا به حال اون کسی که امام زمانش خریدارش میشه. رفتن خریدنش، از او پرسیدن که اسم تو چیست؟ گفت ابو فلان. فرمود اسم تو این نیست، اسم تو میثم است. گفت عجب، کسی خبر نداره. خریدن او رو، مقدار خرما برای او خریدم گفتن تمار باش، خرما بفروش. و میسم شد میسم. یه عبارتی رو دیدم، میدونم خدمتون عرض کردم، موندم من در این عبارت. بگم میسم نمیداند این عبارت یعنی چی؟ من خیلی نادانم اگر بگم میسم نمیداند. باور کنم که مطلب همینه، پس میسم چی بوده؟ میسم ادعا کرده است که علمنی امیر المؤمنین علم الکتاب. بگیم میسم نمیداند علم الکتاب چیه؟ بگیم علم الکتاب رو بهش آموخته؟ سبحان الله. علم الکتاب، علمنی امیر المؤمنین علم الکتاب. علم الکتابی که همتون شنیدید و مستحضرید به عنوان یادآوری عرض میکنم، گفتم آقا علم آصف ابن برخیا من اندهو علم من الکتاب در مقابل علم امیر المؤمنین من اندهو علم الکتاب چقدر است؟ همتون شنیدید فرمود به اندازه که یک پشهی روی یک اقیانوس آبی بالش به اون آب اقیانوس بخوره چقدر آب میگیره. علم آصف ابن برخیا با اون همه کرامت ها داشته که قبل از پلک برهم زدن سلیمان تخت بلقیس را از یمن و صنعا به بیت المقدس در شام و فلسطین آورده، علمش به همین مقدار است. بعد میسم ادعا کرده امیر المؤمنین علمنی علم الکتاب. موندم واقعا، بهتم زد. میسم تمار 3 روز قبل از ورود امام حسین به کربلا کشته شد در کوفه، بعد از شهادت مسلم، بعد از گرفتن مسلم و شهادت مسلم. یک عده رو دستگیر کردن در کوفه، مختار، میسم، اینها دستگیر شده بودند. علم بلایا و منایا داشت. قرآن فرمود که هیچ نفسی نمیداند در چه سرزمینی میمیرد. میسم نه نسبت به خودش، نسبت به همگان میدانست. بعد گفته است که سفر حجی مشرف بود 1 سال قبل از کربلا، از حج به مدینه آمد، وارد بر ام سلمه ام المؤمنین رضی الله عنها شد، سلام الله علیها. واقعا ام سلمه چقدر عزیز است این خانم. فرمود سلام عرض کرد، فرمودن تو کی هستی؟ گفت میسم. فرمود میسم تویی؟ گفت بله. فرمود عجب، دقت بکنید، امین الله هست، امین الله اسرار نهان الهی، گنجینه های درر کلم و قرر حکم را به اهلش باید بسپارد. فرمود میسم تویی؟ گفتم بله. فرمود چه بسا شبهایی که قبل از ولادت میسم، چه بسا شبهایی که میشنیدم پیامبر سفارش تو رو به امیرالمومنین میکرده که علی میسم خواهد بود، ازش چیزی دریغ نکنه. چه شبهایی که میشنیدم سفارش تو رو پیامبر به امیرالمومنین میکرد قبل از به دنیا آمدن. او حدیث دوست نگوییم مگر به حضرت دوست، امین خدایان. فرمود در این سینه من علم من جمع، اما به هر کس نمیده. کومین سوال میکند یا امیرالمومنین مال حقیقه؟ فرمود مالک اول حقیقه، اول از تو صاحب و سرک. حالا مثلا چونه زده، خب از داده چیزه که گفته که در اون چیزه همه مردم تا ابد موندن. بعد ام سلمه فرمود که میدانی با تو در راه ولای علی چه میکنن؟ گفتم بله میدانم. میدانی که این محاسن تو از خون دهانت خذاب خواهد شد در راه علی، و تو اولین کسی هستی که در تاریخ اسلام لجام آهنین به دهانش میزند؟ گفتم بله میدانم. ام سلمه صدا زد که کنیز عطر بیار. عطر آوردن، گفت تمام محاسن میسم را پر از عطر کن که در راه ولای امیرالمومنین غرق خون خواهد شد. هم ام سلمه میداند هم میسم. اومد بیرون از خدمت ام سلمه، ابن عباس نشسته بود در مسجد رسول خدا. فرمود ابن عباس، میسم گفت به ابن عباس گفته، خیلی عجیبه. به ابن عباس گفت که ابن عباس خبر بدم بهت که تا روز قیامت چه اتفاقهایی خواهد افتاد. اول گفت ابن عباس قلم و کاغذ بگو بیارن، من این چیزایی از امیرالمومنین شنیدم تو نشنیدی بنویسم. ابن عباس خیلی خوشحال شد، گفت قلم و کاغذ بیارید. قلم و کاغذ رو که آورد، گفت خبر بهت بدم تا روز قیامت چی اتفاق میفته. ابن عباس کاغذ رو جمع کرد، قلم رو گذاشت. گفت کف میگی، آینده رو کی میدونه؟ گفت بنویس. گفت میگی چیه؟ بنویس، اگر غیر از این شد هر چه خواستی بگو. امیرالمومنین به من چیزهای آموخته که به تو نیاموخته. بعد در زندانن با مختار ثقفی. عبیدالله ابن زیاد خواستشون. مختار گفت وای بر ما، الان ما رو میبرن گردن میزنن، این زنازاده ما رو هر طور رو خواهد کش. و مون نه، الان که بریم نامه ای آمده از طرف یزید که عبدالله ابن عمر شوهر خواهر تو سفارش تو رو به یزید کرده که اینو ولش کنی، تو رو رها میکند، مرا الان که برویم دست و پا میبرند و به صلیب میکشند. هم نکته نانگفته خانی، هم نامه نانوشته خانی. تو یا امیرالمومنین، نه شاگردان دبستانت. امام صادق در حدیثی فرمودن رشید از اصحاب امیرالمومنین از ضعفای یاران امیرالمومنین بود و علم بلایا و منایا میدانست. از ضعفاشون بود، از رتبه چندمهاشون بود، نه سلمانشون، نه ابوذرشون. فزه خانه تو مرتبه مریم داشت، قنبر خانه تو کار مسیحا می کرد. فرمود رشید از ضعفای شیعان امیرالمومنین بود، علم بلایا و منایا می دانست که هر کسی کی و کجا می میرد. ولا تدری نفسون به ای ارزن تمود، و می دانست به کجا آوردنشون. دشمنان امیرالمومنین هم می دانستن علی که بوده. مختار رو که آزاد کردن، گفت مولای تو گفته است که چه میکنم با تو. ابن مرجان هم خبر داره که علی گفته است به یاران خاص خودش سرنوشت روزگارانشون رو. فرمود مولای من امیرالمومنین، به به اینا کی بودن؟ کی بودن واقعا؟ بکش من را و در خونم بغلطان، تماشا کردن از تو پرپر از من، بسوزان عشق جان و پیکر از من، که آتش از تو و خاکستر از من. با چه شوقی میرفتد؟ گفت مولای من به من فرمودند که دست پای من رو قطع میکنی و زبان من رو خواهید برید و من اولین کسی هستم که لجام میخورم در اسلام. گفت ثابت میکنم که علی دروغ گفته. اقطع یدیه و رجلیه، جفت دست و پاش رو ببرید، زبونش رو بگذارید. بریدن، به دارشم کشیدن. به دار که نه، که با تناب چوبی رو می آوردن میخ می کردن. این دست و پا بریده را میخ کردن، کشیدن بالای دار، چوب رو کاشتن در زمین. قبلها هم همتون شنیدید می آمد هر روز کنار اون نخل نماز می خواند، می گفت تو برای من آفریده شدی، من برای تو. 3 روز روی دار بوده، از تمام این بدن خون میرفته. دقت کنید که چقدر تشنه بوده. تشنه میشه انسان خون از بدنش بره؟ چقدر تشنه بوده. داد میزد که یا اهل کوفه، بیایید بگم شما با پاره دل پیغمبر حسین چند روز دیگر چه خواهید کرد. بیایید هم از امیرالمومنین علی بگم، هم از سرنوشت شوم شما که چه خواهید کرد و چه بلاهایی در انتظار شماست. خبر دادن به ابن مرجانه که آقا این همه شهر رو به هم ریختین، دست و پا بریده. به جلاد گفت برو وقت علسانه. خودش گفته بود که امیرالمومنین به من فرمودند روز سوم به هنگام غروب، به هنگام غروب که قرص آفتاب نیمیش در مغرب پنهان شده باشد، زبان تو را میبرند، خون فوران میکند بعد از اینکه لجام به تو زدن، محاسنت را آغشته میکند، اون لحظه تو به من میپیوندی. جلاد آمد، میسم روی دار، 3 روز تشنگی، درد. نه، گفت هات لسانک، زبونت رو بیار. خندید. خندید. گفت پسر مرجانه گمان برده است مولای من امیرالمؤمنین رو میتواند تکذیب کند و دروغ گو بداند. اینم زبونه. قطع کردن، لجام آهنین با میخ زدن توی دهنش، خون فوران کرد. دیدن چشماش با غروب نگاه، نیمی از قرص آفتاب در غروب پایین رفته بود، به امیرالمومنین پیوست. السلام علیک یا امین الله فی ارض، امینت به اسرار نهان فرقان، به حکمت‌هایی که هیچ کس نمی‌داند اون اسرار را. به جابر ابن یزید جعفی اسراری را آموخت امام صادق که گفت 15,000 حدیث امام صادق به من آموختن، فرمودن به احدی حق نداری بگی. می آمدن می گفتن آقا دلم تنگی می کنه چیکار کنم، فرمود برو سرت رو نه در هر چاهی فلان چاه فرو کن، بگو حدثنی جعفر ابن محمد. و این البته تنبهی است بر ما. در زیارت آل یاسینی که الان قرائت فرمودید خواندید السلام علیک ایها العلم المنسوب والعلم المسبوب. سب الماء یعنی آب ریخت. آب اگر قطره قطره چکید نمیگن سب الماء. آبی که در حالت ریزش یک هو میریزه پایین به این میگن مسبوب. تو علم مسبوبی، آبشاری هستی که همین جور میریزی. خب چرا ما اینقدر کویری؟ تو نسیم دلنواز رأفتی، آسمانها ابر لطف و رحمتی، من کویر خشک و قحطی دیدم، شورزار چشمه‌ای خشکیده‌ام، بر دل تفتیده‌ام یک دم ببار، تا نشیند شاخه عمرم ببار. خب چرا من کویرم؟ شما که آبشاری، شما که دریغی ندارید، علت دوام این داره فرو میریزد، علت دوام داره میریزه. و چرا ما اینقدر جاهلیم؟ چرا من اینقدر دستم خالیه؟ چون پیمانه دلم رو نیاوردم جلو، چون عرضه نکردم بگم یا ایو العزیز مثلا و اهل نزور، یا اگر عرضه کردم این ظرفم نجسه، ظرفم نجسه، اون آب پاک ماء معین علوم امام زمان در دل من اگر بریزن ظلم کردن نمی کنن. میگن جارو کن خانه سپس میهمان طلب. ما که دریغی نداریم، اما این گوهر رو که من تو سطل آشغال نمیندازم، که نمیندازم. ظرف دلت رو اولا باید عرضه کنی، ثانیاً باید پاک باشه. چیکار کنم که پاکش کنم؟ برای پاکیش چیکار کنم؟ نزدیک در این راه و الله و سید است. لذا اگر کسی بخواد از علوم امام عصر استفاده کنه، باید اول زیارت عاشورا بخواند، باید بره زیر گنبد امام حسین، پایین پای امام حسین، تو اون زاویه قبر علی اکبر بیسته، بگه یا ایها العزیز مثلا و اهلا الزور، تا حالا ناپاک بودم اینجا که به قبر علی اکبر چسبیدم. دیگه اینجا که نمیتونی چیزی بگی، که اینجا که نمیتونی بگی گناهکارم. توی همین حکایت حاج علی بغدادی حکایت معتبری است، مرحوم محدث و قمی گفت فرموده است اگر در نجم الثاقب هیچ حکایتی مانند این حکایت نمی بود، در فضیلت نجم الثاقب همین بس بود. میگه به امام عصر عرض کردم که آقا گفتن که سلیمان اعمش گفت، سلیمان اعمش سنی، که من استبعاد میکردم که خدا به حسین زوارش را بیامرزد. سلیمان اعمش سنی گفت شبی در خواب دیدم که هودجی از آسمان پایین آمد و کربلا سه خانم بزرگواری از اون هودج کاغذهایی رو در بین مردم میپراکنن که روش نوشته براءتم من النار لزوار الحسین. میگه به امام زمان عرض کردم آقا این قضیه سلیمان اعمش درسته، هر کسی جد شما رو شب جمعه در کربلا زیارت کند، فاطمه زهرا براءت از آتش جهنم به او میدهند. بعد دیدم امام زمان گریهشون گرفت، فرمود بله والله مطلب صحیح است و همین است، کسی که جدم را زیارت کند شب جمعه، خدا براءت از آتش به او میدهد. راه استفاده از اون علم مسبوب ما حسین، چون اون علم که میریزد، ما هم عرضه میکنیم گاه بیگاهی، ولی میبینیم خبری نیست. به هوای کوی تو آمدم که رهاز بند هوا شدم، نه رهاز بند هوا شدم، همینم که هستم. اونا که دریغ نداشتن، پس معلومه که مشکل از این طرفه. ظرف من نجسه، چی کارش کنم مگر امام حسین پاک کنه؟ مگر امام حسین پاک کنه؟ السلام علیک یا امین الله فی عرضه اسرار نهان، اسرار ازلا، نه تو دانی و نه من، وین حرف معما، نه تو خانی و نه من، اما اسرار ازلا امیر المؤمنین میدانند، حرف معما ها میدانند، خبرها دارند. یه آقایی بوده بالا سر امام رضا، وقتی اهل بیت بخوان بدن میدهند بالا سر امام رضا، از آقایون مشهد صبح که می شده، صبح بعد از نماز صبح می نشست بالا سر امام رضا، زوار امام رضا می آمدن آقا یه استخاره بکنید، اولین کسی که می آمده دعایی می خونده، قرآن رو باز می کرده، از خط اول صفحه تا شب هر کسی می آمده جوابش رو از همون یک خط می داد. یک آقای دیگری از علما غبطه میخوره که این چه سریه، هر چی بهش میگه تو چه ذکری رو میگی نمیگه، آخه تو چجوری میشه که از یک صفحه از یک خط جواب هر کسی رو تا شب میادم نیتش رو میگم جوابش رو میگه نمیگه، اصرار میگه آقا جان من از این آقا گرفتم، تو هم میتونی برو بگیر، میتونی برو بگیر، چرا به من میگی؟ چشمه اینجاست. او میاد که آقا گفتی که به دل شکستگان نزدیک، ما نیز دل شکسته داریم ای دوست، آقا به اینم دادید منم میخوام. به او بعد از مدتها توسل این رو میدهند که از یک صفحه میتوانست دست بگیر. خدای نکرده گمان نکنیم که اگر 4 حدیث و 4 روایت و 4 از میشود مطلب بالا یا پایین رو به برکت اساتیدمون، برکت علمای شیعه، برکت مشایخ بزرگوار آموختیم، دیگه ما صاحب همه علوم اهل بیتیم، صاحب همه علوم اهل بیتیم. تمامی علم هایی که تا زمان ظهور امام است تازه منتشر شده در بین تمامی علمای ما 1/27، مگر غیر از این است اعتقاد ما؟ اگر غیر از این است اعتقاد ما؟ چه دهم شر؟ 4 قبل در اصفهان یه جوانی اومد دیدن من، آقا سوالی دارم مشورت دارم، بر خیلی علاقمندم طلبه بشم برم رشته فقاهت فقیه میشم. خب خیلی خوبه، چی بهتر از این؟ الکمال کل الکمال التفقه فی الدین. با آقای فلانی مشورت کردم، آقای فلانی گفتن نه لازم نیست، من الان سخنرانی میکنم هر جا میری میبینی من حوزه‌ام نبودم، یه سری مطالبی رو خوندم الان کافیه. یک کسی رو شما از فقاهت انداختی، مگر تمام مطلب این است که من از یک جایی بشنم برای 4 صحبت بکنم؟ یک جوانی میشد که تک تک لحظه هاش و ثانیه هاش احادیث امام صادق رو بیاموزه، فقه امام صادق رو بیاموزه، شاید این فردا به درد شیعه میخورد. اینو انداختی به عنوانی که نه خب من حوزه‌ام نرفتم، مثلا فرض کنید مطالبی رو یاد گرفتم، مطالبی رو مطالعه کردم، خودم مطالعه کردم، الان مثلا می نشینم برای مردم صحبت میکنم، مردم گوش میدن. اگر هدف از علم این بود که حالا شما برای 4 فقط صحبت بکنید، هدف از فقاهت این بود واقعا؟ این همه احادیث امام صادق، الاعجاب یم نول ازدیاد، اوج باعث میشه که انسان جلو نره دیگه، فکر کنه خب ما بلدیم، ما بلدیم. اگر کسی تمام فقه امام صادق رو بیاموزد، تمام این روایات بیشمار رو بیاموزد، باز هم هنوز در خمه یک کوچه است، هنوز تازه علوم ظاهری اهل بیت چیزی که بهش رسیده، یه چیزه که بهش رسیده. چه بسا از علمای ما که چیزها داشتن به کسی ندادن و رفتن، یا بهشون گفتن حق نداری به کسی بدی. به همین راحتی اول راه انسان راه رو به همین سادگی بگیره، اول راه انسان راه رو به همین سادگی بگیره که خب بله. چه ده همشهر که اهل بیت امین الله هن علی سره، به کسی که لیاقتش رو داشته باشد، دل پاکی داشته باشد، علم مصحوب میریزد، علت دوام میریزد. امام عصر، علم هایی که در هیچ کتابی نیست، علم هایی که در هیچ نوشته‌ای نیست، علم هایی که به زبان هم ممکنه در نیاد، به بیان در نگنجد، بعد همه رو محروم کنیم از این مطلب. پس یک معنای امین الله این است که مجموعه شریعت و حقایق این دین مبین، تبیانا لکل شیء، تمام اسرار نهان و فرقان که لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ما یحتاج الناس الی یوم القیامه حتی عرش الخطش، تمام در سینه پیامبر است، به سینه امام منتقل می شود. علاوه بر اینها اسرار نهان دیگری از رازها و رمزها در سینه امامان است، به اهلش میدهند، به کسانی که اون راه را اهل بدانند. یک معنای امانت هم در ذیل این آیه شریفه کنز الدقائق برهان و نور الثقلین نقل کردند. در ذیل این آیه شریفه ای که ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، فرمودن این امانات امامت است که هر امامی وظیفه دارد این امانت الهیه گران سنگین را به امام بعد از خودش بسپارد. تا زمانی که عمد اوست این امانت در دست اوست، زمانی که عمد او تمام شد، فرصت او تمام شده، باید برود، به دست امام دیگر می سپارد. امین الله هست که امانت امامت را به امام دیگری می سپارند، چنان که امام حسن به امام حسین سپردن، به غیرش هم نمی دهند. گاهی اصرار هم کرده اند یک کسی که مثلا این امانت نباید به او داده می شده از بین امامزادگان و بزرگوار، آمده اصرار کرده که آقا به من بدید، این چیزی نیست که ما تعیین بکنیم، به دست خداست، و سپرده اند. لا اله الا الله. این رو من خودم ندیدم، از آقای شیخ عبدالحسین واعظ‌زاده خراسانی، این پیر غلام امام حسین، فقیه مسلم، فقیه است، از ایشان شنیدم روز عاشورایی که خب شأنش اجل است از اینکه مقتل دروغی بخواند، فقیه است مسلم، شاگردان مرحومای خویی و مرحومای شارودی و حکیم. ایشون می فرمودن روز عاشورا امام حسین دو مرتبه، سه مرتبه وداع کرده، در مرتبه سوم از زبان امام سجاد نقل می کرده که امام سجاد فرمودن پدرم وارد خیمه شد، من به شدت نقاهت داشتم و ضعف، پدرم به عمه ما فرمودن بنشان علی رو، باید امانت امامت رو به او بده. اما من رو نشوندن، به سینه شون تکیه دادن چون نمیتوانستم بنشینم. من نگاه کردم یک صحنه ای رو دیدم که بغض گلوم رو گرفت، به سختی گریستم. اون صحنه این بود، دیدم از زیر این جوشنی که آقا پاوان پدرم امام حسین پوشیدن خون داره میزنه بیرون، فهمیدم زخمی هست. گفتم بابا تو خورشیدی به تعبیر ما همیشه قمری داشتی، چه شد؟ گفتم عین عمی العباس، دیدم گلوشون رو بوز گرفت، سرشون رو پایین انداخت. بعد از مدتی پرسیدم که عین اخی علی، آخه علی برادرم که همیشه در محضر شما بود، علی کجاست؟ دیدم آقا نمیتوانن صحبت کنن. فرمود پسرم یه چیزی رو بهت بگم، غیر از من و تو مردی در این زهران نمانده.